پرستش گاهی پرستش فردی است، گاهی پرستش جمعی. گاهی به زبان جمع خدای متعال پرستش می شود، گاهی نه، فرد در خلوت خودش خدای متعال رو پرستش میکنه، با افعال فردی خودش خدا رو پرستش میکنه. توضیح مطلب این که ما دو جور عمل داریم، یک عمل فردی داریم و یک عمل اجتماعی. در عمل فردی عمدتاً عمل منسوب به خود فرده و یعنی یک اعمالی داریم که این اعمال نوعی تعاون و همکاری اجتماعی است برای یک مقصدی، به طوری که این اعمال به همدیگه متقوم میشن، گره میخورن، یک عمل بزرگتر رو تحویل میدهند که اون عمل بزرگتر عملی است که کل درش شریکن. شبیه مالکیت مشاع در اموال که یک مال به نحو مشاع به افراد متعددی منسوب هست، به طوری که هر جزئی از این جزء مال رو که منظور نظر قرار بدیم مستند به کل هست، ملک کل هست. البته ممکنه نسبت سهام متفاوت باشه، ولی اینجور نیست که جزئی از این مال به نحو تفکیک شده منسوب به یک فرد باشه و ملک فردی باشه و جزء دیگر ملک فرد آخر، بلکه کل این مال به نحو مشاع ملک همه هست، البته به نسبت و با اختلاف در سهام. عمل اجتماعی چنین عملی است که عمل فرد وابسته به عمل سایر افراده و عمل سایر افراد هم متقدم به عمل این فرده، به طوری که اراده ها در همدیگر حضور دارند. اراده کل در فعل هر فرد سهیمه، فقط اراده خودش نیست که این فعل رو سامان میده، بلکه اراده جمعی در این فعل حضور داره. البته حضور اراده جمعی در فعل نسبتهاش متفاوته. طبیعتاً برایند این افعال هم، حاصل این افعال هم یه محصولی است که به کل نسبت داده میشه و کل در او شریک هستند. مثال سادهش رو اگه بخوام عرض بکنم، شما در تألیف یک کتاب یک مشارکت اجتماعی رو ممکنه مشاهده بفرمایید. از اون کسی که اطلاعات خام رو جمع‌آوری میکنه، طبقه بندی میکنه، تا اونها رو تبدیل میکنه به یک نظام اطلاعات، و اون کسانی که در ویرایش و سایر فعالیت‌ها کمک میکنن تا این قابل ارائه میشه، بعد فعالیت‌های مجموعه‌ای که به کار گرفته میشه تا این تبدیل میشه و منتشر میشه. این کتابی که الان منتشر شده و در اختیار هست، کتابی است منسوب به کل، منسوب به یک فرد نیست، همه در او سهیمند، اما نسبت سهامشون متفاوت هست. اگر این کتاب یک کتاب متناسب با آرمان‌های دینی بود که به رشد فرهنگ دینی مردم کمک میکرد، این عمل یک پرستش اجتماعی است، پرستش ملکوتی اجتماعی، یک عبادت اجتماعی است. به تعبیر دیگه تعاون بربر هست، همکاری در یک عمل خیر هست. و اگر چنانچه این عمل، این کتاب یک کتاب زلال هست، یک کتابی است که فرهنگ کفر رو توسعه میده، در گسترش فرهنگ کفر مؤثر هست، مجموعه این اعمال یک اسیان اجتماعی است، یک طغیان اجتماعی است، این برایند به کل منسوب هست و لذا هر فرد در عمل کل سهیمه، چون حضور داره در اون عمل، عمل کل متقدمه به عمل اوست. اگر عمل عبادت اجتماعی باشه، در عبادت اجتماعی شریک است. اگر عمل معصیت اجتماعی باشه، در معصیت اجتماعی شریک است. یعنی به زبان کل عبادت و معصیت انجام میگیره. هر فرد به زبان کل عبادت میکند یا به زبان کل معصیت میکند، چون عمل هر فرد در تحقق عمل کل سهیم و شریک است و در نتیجه هم شریک است. اگر یکی از این افراد کار خودش رو هماهنگ با کل انجام نده، عمل کل تحت تأثیر قرار میگیره، عمل کل متوقف میشه. هماهنگی کل هست که این نتیجه و محصول رو و این برایند رو داره. بنابراین این نتیجه منصوب به کل هست و کل در شریک هست و هر فردی در عمل کل شریک هست. درسته هر فرد ممکنه یک عمل خاصی رو انجام میده که عین عمل بقیه نیست، با عمل بقیه تفاوت داره، کسرتی و تغایری بین این اعمال هست، اطلاع و آگاهی هم که به کار میگیره، تخصصی هم که به کار میگیره در عمل خودش، تغایری با آگاهی ما بقیه داره. همچنین میل و رغبت و وضعیت روحی هم که داره، انگیزه هم که برای این همکاری داره، ممکنه تغایری با انگیزه سایر افراد داشته باشه، ولی این مجموعه انگیزه ها انگیزه هایی است که حول یک محور هماهنگن، یک هدف اینها رو داره هماهنگ میکنه، اطلاعاتشون حول یک محور هماهنگ، نظام اطلاعاتی است که یک برایند داره، رفتارشون هم رفتاری است که یک برایند داره، رفتار پراکنده متباین از هم بیگانه ای که به هم گره نمی خورند و در هم حضور پیدا نمی کنند و تقوم پیدا نمی کنند و به یک وحدت نمی رسند نیستن. در عین تکثری که دارن انسجام و وحدت دارن، یک هدف رو تأمین می کنند. اگر اون هدف عبادت الهی است، همه هماهنگ عبادت می کنند، در عبادت همدیگر هم شریکند، یعنی گرایش ها یک مجموعه گرایش واحده، در هم حضور دارند، اطلاعات یک مجموعه واحد و یک نظام واحد اطلاعات به همدیگه پیوسته هستند و عملیات و همکاری عملیاتی هم همینطوره. اگر طغیان باشه، یک طغیان اجتماعی، مثال روشن‌ترش باز در دو تا لشکر درگیره، دو تا لشکر با هم دیگه درگیرن، دو تا سپاه با هم دیگه درگیرن، یکی سپاه حق، یکی سپاه باطل. یک سپاه برای توسعه قدرت اسلام عمل میکنه و یک سپاه برای توسعه قدرت کفر عمل میکنه. سپاهی که برای توسعه قدرت اسلام عمل میکنه همشون مشغول به یک پرستش اجتماعی هستن. درست در هر جزئی از این سپاه کاری و فعالیتی رو انجام میده، از اون کسی که در ستاد فرماندهی هست و هماهنگ میکنه عملیات کل رو، تا اون کسی که در خط مقدم درگیر با دشمن هست، درست در هر کدام کاری رو انجام میدن، ولی همه در کار هم دیگه شریکه، به طوری که اگر عمل هر فرد تعطیل بشه کل تحت تأثیر قرار میگیره، برایند کل تحت تأثیر قرار میگیره. ممکنه در یک لشکر مثلا ما افرادی داشته باشیم که در خط مقدم درگیرن، یه افرادی هم داشته باشیم که در پشت جبهه جبهه رو تدارک میکنن، این دو تا مجموعه کاملا به هم گره خوردن، هم عمل او سهیمه در عمل این هست، هم عمل این سهیمه در عمل او هست. اون کسی که مثلا تأمین غذای اون انسان خط مقدم رو میکنه، حتما عملش وابسته به عمل اوست، اگر عمل او نباشه این عمل هم معنا نداره اینجا انجام بگیره. این عضوی از یک مجموعه است، متناسب با کل تعریف میشه. میزان عمل، کیفیت عمل، نسبت عمل در کل تعریف میشه، به طوری که اگر خط مقدم نباشه این عمل هم معنا نداره انجام بگیره. اگر آشپزخونه نباشه خط مقدم تعطیل میشه، پس فعل این در فعل او موثره، فعل او در فعل این موثره، و همچنین فعل هر یک از اینها در فرماندهی، فعل فرماندهی در هماهنگی اینها هم حضور دارن در همدیگه. اون عملیاتی که در ستاد فرماندهی انجام میگیره منوط به اینه که یک چنین لشکر هماهنگی وجود داشته باشه، اگر این لشکر هماهنگ وجود نداشته باشه، عمل هماهنگ سازی و مدیریت و فرماندهی کل بی‌معناست. پس اعمالی نیستن که جدای از هم بی تناسب با یکدیگه انجام بگیرن، اعمالی هستن که متقومه به هم هستن و متناسب با هم دیگر هم باید انجام بگیرن برای یک هدف. درسته هر فرد عمل خاصی داره، متناسب با عمل خودش تخصص و آگاهی و اطلاع مخصوصی داره که برابر با اعمال و اطلاعات بقیه نیست. متناسب با عمل خودش یک انگیزه مخصوصی داره که برابر با انگیزه دیگران نیست، ولی یک مجموعه واحده. انگیزه ها حول یک محور هماهنگ هستن، اطلاعات حول یک محور هماهنگ هستن و رفتار هم حول یک محور هماهنگ هستن، به طوری که اگر ما این مجموعه رو با یک مجموعه دیگه بسنجیم، این تقومی که بین اجزای این مجموعه هست، این تناسبی که بین اجزای این مجموعه هست، بین اجزای این مجموعه و مجموعه دیگر نیست. اگرچه کثرت دارن ولی یک تناسباتی هم دارن که این تناسبات تناسباتی کله، یک وحدت رو تحویل میدن، یک مجموعه رو تحویل میدن. نظام اراده ها حول یک محور هماهنگه، متناسب با این نظام اراده ها نظام تمایلات و انگیزه های همکاری جمعی و نظام اطلاعات که این رفتار رو هماهنگ میکنه و نظام رفتار حول اون محور متمرکزن. لذا فرمانده کل در عمل سرباز خط مقدم حضور داره. همینطوری که اراده این سرباز منتهی به قتل سرباز جبهه مقدم میشه، اراده فرماندهی کل از طریق این اراده عمل میکنه و حضور داره در عمل کل. یعنی او در عمل این، در پرستش این سرباز خط مقدم سهیمه، کما این که به نسبتی این در پرستش او سهیم، در توسعه قدرت او سهیم. اگر ما عمل اجتماعی رو این گونه تعریف کنیم، عملی است که متقوم به کل هست و کل در او شریکند به نحو مشابه. و یک نکته دیگر رو هم مورد توجه قرار بدیم و اون نکته اینه که اگر یک پرستش بخواد اجتماعی انجام میگیره، یک عمل بخواد اجتماعی انجام میگیره، حالا عنوان پرستش بهش نمیگه، حتما میبایست هماهنگ واقع بشه و هماهنگیش برمیگرده به مدیریت واحد. اون چه این مجموعه رو هماهنگ میکند یک مدیریت واحد هست. وحدت بین کثرت ها به صورت تصادفی انجام نمیگیره. اگر یک اراده واحد محور هماهنگی این اراده ها قرار نگیره، این اراده ها به خودی خود به وحدت نمیرسن. اگر حول یک محور واحد جمع نشن این کثرت ها و تناسباتشون متناسب با او انجام نگیره، طبیعی است که به وحدت و هماهنگی نمیرسن. باید یک نظام اراده واحد اینها را هماهنگ بکنه، یک مدیریت واحد اینها را هماهنگ بکنه. بنابراین هماهنگی در عمل اجتماعی برمیگرده به نظام مدیریتی، برمیگرده به تولی و ولایت. اگر تولی ها هماهنگ حول یک ولایت بود و یک ولایت واحد، یک سرپرستی واحد هماهنگ میکرد اینها رو، به وحدت میرسند. و این در عمل اجتماعی تعطیل پذیر هم نیست، یعنی اینجور نیست که مدیریت و ولایت در عمل اجتماعی تعطیل پذیر باشه. به شما یک عمل اجتماعی هماهنگ داشته باشیم ولی مدیریت نداشته باشد، تولی و ولایت درش حضور نداشته باشه. عمل اجتماعی بدون تولی و ولایت محقق نمیشه. بدون سرپرستی و سرپرستی شدن واقع نمیشه عمل اجتماعی. به تعبیر دیگه جامعه متقوم به ولایت و تولی است، حاصل ولایت و تولی است. بدون ولایت و تولی جامعه محقق، جامعه یعنی یک مجموعه هماهنگ حول محور واحد بدون تولی و ولایت و هماهنگی در نظام تولی و ولایت تحقق یافتنی نیست. این که ما گمان کنیم که میشه ولایت رو از جامعه حذف کرد، جامعه‌ای باشه مدیریت نداشته باشه، ولایت درش محقق نباشه، نشده نیست. اگر بخوایم از مبانی دورتر شروع کنیم، اگر حرکت به تولی و ولایت تعریف میشه، حرکت اجتماعی هم به تولی و ولایت تعریف میشه، منتها تولی و ولایت جمعی. نظام تولی و ولایت حرکت اجتماعی رو تحویل میده. گاهی این جامعه یه جامعه کوچکی است، یه لشکر، یه مجموعه است که برای یک هدف کوچکتری دارن کار میکنن. گاهی یه جامعه بزرگتری است که حول یک محور بزرگتری منسجم میشن و وحدت و کثرت بیشتری دارن. همین طوری که ارکان یک لشکر متقوم به همدیگه هستن و در همدیگه حضور دارن، اراده های جمعی یک جامعه بزرگ هم در هم حضور دارن و به هم متقوم هستن. یعنی جامعه یک نظام ارادی به هم پیوسته است. لذا عضو جامعه بودن هم به معنی این هست که حول اون محور تجمع داشته باشن. شرایط جغرافیایی نیست که اعضای یک جامعه رو تعریف میکنه. همه افرادی که حول اون محور متمرکزن، هماهنگ هستن، اعضای یک جامعه هستن. لذا بر این اساس جوامع هم به جوامع ایمان و کفر تقسیم میشن. اولین تقسیم بندی جوامع به ایمان و کفر. جوامع مؤمنین حول محور انبیا و اوصیای الهی هستن، جوامع کفار هم حول محور شیطان و شیاطین جن و انس هستن. دو تا جامعه انسانی داریم. این دو جامعه انسانی وحدتی دارند، هماهنگی دارند، حول یک محور واحد، برای یک هدف واحد. یعنی یک اراده واحد در جهت هدف واحد اینها را هماهنگ می‌کند. اون هدف یا توسعه قرب الهی است یا توسعه ارضاء نیاز مادی، توسعه پرستش مادی. بر این اساس هر عمل اجتماعی که انجام میگیره عملی است یا در جهت قرب یا در جهت دنیا پرستی، یا در جهت طغیان یا در جهت اسیان. شاخصه این که این عمل آیا پرستش ملکوتی است یا پرستش حیوانی، پرستش اجتماعی است یا اسیان اجتماعی، این هست که حول چه محوری و برای چه مقصدی هماهنگ میشه. اگر حول محور انبیا و اوصیای الهی برای توسعه قدرت کلمه توحید انجام میگیره، برایندش منتهی به عزت اسلام، عظمت توحید و توسعه عبودیت خدای متعال میشه، این عمل پرستش الهی است. اگر حول محور شیاطین و طواغیت انجام میگیره و منتهی به توسعه پرستش دنیا، توسعه ابتهاج به ماده، توسعه سرور به قرب به دنیا میشه، این پرستش اجتماعیه، حیوانیست یا به تعبیر دیگه اسیان اجتماعیست. یعنی یک جامعه تعاون بر اسیان میکنه یا تعاون بر پرستش میکنن. لذا پرستششون یا اسیانشون هم اجتماعی است، کل در کل سهیمه، کل به زبان کل پرستش میکنه. همینطوری که در یک مجموعه کوچک، در یک کارخونه، در یک مجموعه اقتصادی، هر فردی در عمل کل سهیمه، به طوری که اگر عمل او رو حذف کنید عمل کل ناتمام میمونه. در یک جامعه بزرگتر هم همینه. یه پدیده صنعتی، یه محصول صنعتی رو میخوان فراهم بکنن، این اعمال اگر هماهنگ نباشه این کل به دست نمیاد. به طوری که اگر یک نفر عملش حذف بشه از کل، عمل بقیه هم ناتمام میمونه. بنابراین عمل کل متقدمه به کل. این رو در جامعه بزرگتر هم اگر نگاه بکنیم همینطور. پس بنابراین هر فردی در تناسب کل سهیم هست، در تحقق این کل سهیمه، بنابراین به نحوه مشاع در عبادت کل سهیمه. و معنی تعاون بربر شاید همین باشه، که بر حاصل تعاون هست، بنابراین همه در این بر شریکند، در این خیر شریکند. تعاون بر اسم هم یک عمل اجتماعی است. بر این اساس هیچ فعلی از افعال انسان خالی از تولی به ربوبیت الهی نیست، و بدون ولایت الهی هم انجام نمیگیره. یا این تولی به ربوبیت الهی از طریق ولایت انبیای الهی است، یعنی عضوی از جامعه انبیای الهی است، متولی به اونهاست، متمسک به اونهاست، حول محور ارادی اونها عمل میکنه، تمایلاتش، فرهنگ و رفتارش بر مدار انبیا شکل میگیره و از طریق هدایت و ولایت و مدیریت انبیا به ربوبیت الهی پیوند پیدا میکنه، این عمل عبادت اجتماعی است. نقطه مقابلش، اگر عمل تحت ولایت ابلیس و جنود و لشکریان او انجام میگیره، از طریق سرپرستی ابلیس به ربوبیت الهی تقبل پیدا میکنه. ربوبیت الهی در مورد نظام کفر هم جاری است. رب العالمین نظام کفر هم تحت ربوبیت او شکل می‌گیرد. منتها متناسب با حکمت تا یک محدوده ظرفیت توسعه داره کفر تو عالم، تحت ربوبیت الهی است. اگر از طریق مدیریت ابلیس و جنود ابلیس گره میخوره به ربوبیت الهی، طبیعی است این حضور در نظام ابلیسی پیدا میکنه تو عالم. این عملش میشه تعاون بر اسم، تعاون بر توسعه نظام کفر و شرک و نظام ابلیسی. اگر از طریق ربوبیت اولیاء الهی با سرپرستی اولیاء الهی، سرپرستی انبیاء و اوصیاء معصوم الهی به ربوبیت الهی پیوند میخوره، حضور در نظام توحیدی داره، حضور در توسعه نظام انبیا، نظام ملکوتی عالم پیدا میکنه. بنابراین از اولین اقدامی که انسان میکنه و سرمایه گذاری در جوامع میکنه، پیوند میخوره به جامعه ها، حضور در جوامع پیدا میکنه، از اولین قدم یا سرمایه های خودش رو به مشارکت در جامعه توحیدی و جامعه موحدین و جامعه انبیاء الهی میگذاره، یا سرمایه های خودش رو به مشارکت میگذاره در جامعه کفر، یا اراده خودش رو، توانمندی و قدرت خودش رو در توسعه اقتدار انبیاء الهی به کار میگیره، در مجموعه انبیاء الهی سرمایه گذاری میکنه، در این شرکت سهامی سرمایه گذاری میکنه، یا در شرکت سهامی شیاطین ابلیس. اونگاه با هر ضوابط و نظام و قاعده‌ای که اون شرکت به چرخه و توسعه پیدا کنه، این سرمایه در توسعه اون شرکت سهیمه. حضور اراده انسان در نظام اولیاء حق، بر مدار اولیاء حق، موجب تکامل و توسعه قدرت الهی میشه. اخلاق انسان، فرهنگ انسان و رفتار انسان بر اون مدار تکامل پیدا میکنه. یعنی اراده اولیاء الهی در توسعه اخلاق، فرهنگ و رفتار فرد حضور داره. به تعبیر دیگه توسعه وجودی انسان از توسعه اراده گرفته تا توسعه اخلاق، فرهنگ و رفتار حاصل تولی و ولایته. یعنی در توسعه هم اراده خود انسان حضور داره، هم اراده ربوبی حضور داره. اما از توسعه روحی، توسعه فکری و ذهنی و توسعه عملی، اگر انسان به یه معلومات جدید میرسه، این معلومات جدید هم اراده خودش سهیمه، هم نظام مدیریت و ولایتی که این عضوی از اون نظام شده، نظام اجتماعی سهیمه، نظام تاریخی سهیمه، ربوبیت تکوینی هم سهیمه، همه حضور دارن در این محصول، در این اطلاع جدیدی که انسان پیدا میکنه. فقط مستند به خودش نیست، اراده خودش به نحو تولی، اراده های مدیریتی به نحو ولایت حضور دارند. توسعه حاصل تقوم این ولایت و تولی است. اگر ولایت از طریق نظام تاریخی انبیا باشه، توسعه وجودی این توسعه حضور انبیا است. لذا در توسعه حضور انبیا سهیمه. اگر تولی به ولایت اجتماعی کفر داشته باشه، مجرای توسعه حضور شیاطین و نظام ابلیسی میشه، از طریق او توسعه واقع میشه. بنابراین شریک در توسعه کفر، شریک در توسعه اسیانه، شریک در توسعه شرکه. اگر هم التقاطی عمل میکنه، پاره ای از ارادش در تولی به انبیا انجام میگیره، پاره ای از ارادش در تولی به ابلیس، طبیعی است بخشی از وجودش در خدمت نظام کفر هست، بخشی از وجودش در خدمت نظام توحید و توسعه کلمه توحید. بنابراین اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت برمیگرده. اگر هیچ ضلعی از اضلاع وجودیش، هیچ یک از اراده هایی که انجام میده واقع نمیشه الا در جهت تبعیت و تولی به نظام ولایت الهی، تمام وجودش در مسیر توسعه کلمه توحید داره فرج میشه، اخلاص پیدا میکنه. به هر میزانی که یک ولو رگه های پنهانی از وجودش در مشارکت با نظام کفر و نظام ابلیسی قرار گرفته باشه، به همون میزان وجودش مجرای اراده ابلیس و توسعه قدرت ابلیس میشه. بر اساس این تحلیل معنا نداره که ما توسعه نیاز در جامعه و توسعه ارضای نیاز از جامعه رو از پرستش جدا کنیم، از سعادت جدا کنیم، بگیم نیاز اجتماعی انسان به هر کیفیتی که توسعه پیدا بکنه این ارتباطی به موحد بودنش نداره. به تعبیر دیگه اخلاق اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و رفتار اجتماعی که جامعه رو هماهنگ میکنه بر هر مداری که شکل بگیره، این ارتباطی به پرستش خدای متعال نداره، ارتباطی به سعادت نداره. میشه انسان موحد کامل عیار باشه، یک جامعه همه افرادش موحد باشن، ولی نظام های اجتماعیشون هیچ ارتباطی به پرستش خدای متعال نداشته باشه، این نمیشه. به تعبیر دیگر تکامل انسان رو فقط تکامل فردی دیدن
و اینکه فرد میتواند جدای از جامعه و تاریخ تکامل پیدا بکنه و به قرب برسه. دین آمده این قرب رو تأمین بکنه. این بنیان نظریه اوله، وابسته دیدن تکامل انسان رو در قرب به تکامل اجتماعی و تاریخی، یعنی انسان رو عضوی از یک جامعه و عضوی از یک تاریخ دیدن و تکامل او رو در قرب و تقرب الهی، در پرستش، در میل به سعادت وابسته به تکامل جمع و تاریخ دیدن، مبنای نظریه دومه. در نظریه اول فرد میتواند به کمال توحید برسه بدون اینکه عضو جامعه موحدین باشه، بدون اینکه در یک انسجام و وحدت اجتماعی و تاریخی قرار بگیره. ولی در نگاه دوم توسعه تقرب منوط به این هست که توسعه حضورش در جامعه موحدین بیشتر بشه. توسعه حضور در جامعه تاریخی انبیا طریق توسعه تقربه. توسعه تولی به ولایت انبیا و اولیاء الهی طریق توسعه تقربه. بنابراین کیفیت حضور و مشارکتش در جامعه یا پرستش اجتماعی سیاسی یا اجتماعی، اگر چنین شد، همین طوری که ما در پرستش و رسیدن به سعادت فردی محتاج به وحی هستیم و مناسک توسعه توحید و تقرب رو و اخلاص رو ما محتاج به وحی هستیم و باید از وحی بگیریم، در پرستش اجتماعی هم محتاج میشیم. اینجور نیست که ما فقط در حوزه پرستش فردی خودمون با مسئلهی به نام سعادت مواجهیم و لذا محتاج به تعالیم انبیا و دستگیری به هدایت انبیا الهی هستیم. بلکه در حوزه فعالیت اجتماعیمون هم با مسئلهی به نام پرستش اجتماعی مواجهیم، بنابراین محتاج به هدایت و تعلیم انبیا هستیم، با مسئله سعادت روبرو هستیم. یه تفاوت جدی دیگری که بین این دو نظریه وجود داره اینه که در یک نگاه همون پرستش فردی هم به تولی و ولایت تفسیر نمیشه. تأمین سعادت فردی هم به حضور ولی تفسیر نمیشه. تأمین سعادت فردی هم به این تأمین میشه که انبیا بیان ابلاغ بکنن، انذار بکنن. فقط حضور اونها، تصرف اونها در حد ابلاغ و انذاره. بعد از ابلاغ و انذار این فرده که عمل میکنه و به سعادت میرسه، در حالی که در نگاه دوم نیل به قرب جز از طریق تقوم به انبیا، تولی به انبیا، حضور در حیطه ولایت و سرپرستی انبیا انجام نمیگیره. قرب حاصل تولی انسان به انبیای الهی و ولایت اونهاست. تقرب به خدای متعال فقط از طریق عمل فرد انجام نمیگیره که انبیای الهی ابلاغ کنن. بعد از ابلاغ این انسان هست که عمل میکنه به قرب میرسه. بلکه در نیل به قرب تحت ولایت انبیا باید قرار بگیری، نه فقط تحت تبلیغ اونها قرار بگیری. قرب حاصل تولی و ولایت هست. تولی ما به ولایت انبیاء الهی و سرپرستی اونهاست که قرب رو تأمین میکنه، حتی قرب فردی، نه قرب اجتماعی. طبیعتا نقش انبیاء در همون تقرب فردی هم بیش از ابلاغ و انذار و تبشیر هست، بلکه نقش ولایت و سرپرستی انسانها رو در نیل به قرب دارن. نیل به قرب از طریق اراده انبیا واقع میشه، به تعبیر دیگه اراده انبیا و اولیاء الهی طریق ربوبیت الهی است. حتی در عبادات فردی سرپرستی قرب فردی هم از طریق اراده انبیا و اولیاء الهی واقع میشه. چطور تو نگاه های مادی در یک فلسفه تاریخ مادی وضعیت فرد متقوم به جمع و متقوم به تاریخ، یعنی تکامل تاریخ در وضعیت فرد حضور داره، یعنی ماده از طریق تاریخ و جامعه قوانین خودشو در فرد اعمال میکنه. در نگاه الهی وضعیت فرد متقوم به ربوبیت الهی است که ربوبیت الهی از طریق اراده انبیا و اولیاء الهی در جامعه تاریخی عمل میکنه. به نسبتی که ما متقوم به جامعه انبیاء الهی هستیم و اراده اونها در ما حضور داره تحت ربوبیت الهی قرار میگیره. و شاید این معنی ادله نقلی فراوانی است که طریق قرب رو تولی به ولایت میدونه. برای هر فرد یه خط مستقیم نمیشه با خدای متعال برقرار کنی که انبیا و اولیا رو حذف کنه، خودش با ریاضات و چله نشینی و عبادات برسه. عبادتی عبادت است که از طریق انبیا و اولیا الهی واقع بشه و الا عبادت نیست اصلا، یه مناسکیست. قرب هم نمیاره، قدرت میاره، مکاشفه میاره، وصال این امور رو میاره، ولی قرب نمیاره. بر این اساس طریق پرستش تولی به ولایته، چه پرستش فردی چه پرستش جمعی. حضور در توسعه قدرت ولایته. اگر حضور در توسعه ولایت ابلیسیست در عالم، ایشو عضوی از اون مجموعه. اگر حضور در توسعه ولایت ملکوتیست، عضوی از جامعه انبیای الهی میشه. بنابراین همه اضلاع وجود انسان در حال حرکت، حرکت هم خالی از جهت، خالی از پرستش نیست. این جهت یا جهت نیل به قرب الهی است که از طریق حضور در جامعه انبیاء الهی انجام میگیره، از طریق تعاون بر بر، تعاون بر توسعه کلمه توحید انجام میگیره، یا نه جهتش جهت توسعه پرستش دنیاست، از طریق تعاون بر اسم و حضور در جامعه ابلیسی انجام میگیره. فرد جدای از جامعه و تاریخ، فرد جدای از ولایت اجتماعی و تاریخی ما نداریم. چنین فردی رو خدا نیافریده. فرد جدای از عالم همینطور که نیافریده، انسان جدای از نظام تکوین نیافریده، انسان جدای از نظام تاریخ هم نیافریده خدا رو بتا. همینطوری که انسان نمیتواند سفره خودش رو از نظام تکوین جدا کنه، سفره خودش رو از نظام تاریخی و اجتماعی هم نمیتواند جدا بکنه. ناچار از حضور در یک جامعه تاریخی و اجتماعی است. و کل این حضورها و این جامعه تاریخی و اجتماعی یا جهتگیریش توسعه پرستش و توسعه تقربه، این حضور اجتماعی حضور در توسعه پرستش اجتماعی است، یا جهتگیریش توسعه ابتهاج به دنیاست، توسعه قدرت ابلیسی است، توسعه پرستش مادی است، سوم هم نداره.